بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا على عبد المعید ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته. اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی و حجتک علی من فوق الارض و من تحت الثرى الصدیق الشهید صلاتن کثیرتن تامه زاکیتن متواصلتن متواترتن مترادفه که افضل ما صلیت علی احد من اولیائک. تقدیم به روح مقدس و مطهر ثامن الحجاج ابوالحسن علی ابن موسی صلوات دیگری هدیه فرمایید. عنوان سخنم حدیث بسیار نورانی از وجود مقدس آقا علی ابن موسی رضا علیه ما آلاف و تحییت و فناس که این حدیث در منابع قدیمی ما در کتاب خصال و علل و شرایع شیخ صدوق امالی شیخ طوسی آمده. امام رضا علیه السلام می فرماید لا یتم عقل امرئ مسلم، مسلمانی عقلش به کمال می رسد که 10 ویژگی داشته باشیم. اگر بتوانم حتی به طور فهرست این 10 ویژگی رو در این فرصت بیان کنم، این حدیث رو به طور کامل توضیح دادم. ویژگی اول فرمودن الخیر منه معمول، مؤمنی عقلش به کمال میرسه، مسلمانی میتوان گفت عقلش به کمال میرسد که مردم به خیرش امیدوار باشند. سعی میکنم هر کدام از این 10 ویژگی رو با سیره امام رضا علیه السلام توضیح بدم. خود امام رضا علیه السلام در این زمینه چگونه بودن؟ الخیر منه معمول، مردم باید به خیرش امیدوار باشن، آرزو و امید به خیر او داشته باشن. اجازه بدید برای همین مورد اول چند داستان از زندگی امام رضا علیه السلام بگم. داستان اول، سالهایی که امام رضا علیه السلام در خراسان بودند، یه وقتی مأمون آمد خدمت حضرت، گفت اگر ممکنه چند نفر رو معرفی کنید ما به عنوان استاندار تعیین کنیم. امام رضا علیه السلام جواب دادن که من در عهدنامه ولایت عهدی شرط کردم در هیچ کاری دخالت نکنم، چون نقشه مأمون این بود که شریک جرمی برای خودش پیدا کنه با ولی عهدی امام رضا. امام رضا تو همون ولایت عهدی نوشتن یکی از شرایط این بود که من هیچ دخالتی ندارم، یعنی هر جرم و جنایتی هست به گردن مأمون، من شریک جرم نباشم. نپذیرفتن که افرادی رو به عنوان استاندار معرفی کنن. مأمون ناراحت شد و حضرت این جمله رو فرمودن، عنایت کنید، فرمودن که ولقد کنت بالمدینه، چقدر لطیفه، چقدر زیباست، اتردد فی طرقها، فرمودن من در شهر مدینه زندگی میکردم، تو کوچه های مدینه راه میرفتم، ان اهلها و غیره، مردم مدینه یا دیگرانی که از راه دور آمده بودن، یسالونی الحوائج، گرفتاریاشون، مشکلاتشون به من مراجعه میکردن، من گرفتاریاشون رو برطرف میکردم. فیسیرون کل اعمام، الله اکبر، ما شده بودیم مثل امو، به من میگفتن امو، امو جان، تو مدینه آشنا و غریبه، به من میگفتن امو جان، گرفتاریشون رو برطرف میکردم، راحت دسترسی داشتن به من. و ما زدتنی فی نعمتن هی علی من ربی، تو امروز منتی بر من نداری، نعمتی، کاری بر من نکردی، منو از مردم جدا کردی. در یه جمله امام رضا علیه السلام در دوران ولایت عهدیشون حسرت روزهای مدینه رو میخوردن که مردم به راحتی بهشون دسترسی داشتن، گرفتاری های مردم رو برطرف میکردن، مؤمن اینه، الخیر من هم معمول. یارانی که تربیت کردن به همین شکل بود. بگذارید باز به یه داستان دیگری اشاره کنم، داستان دومم که از اصحاب درجه یک امام رضا علیه السلام، شخصیت بزرگواریست به نام ابن ابی عمیر، از اصحاب بسیار بالا و بلند امام رضا علیه السلام است. بعد از شهادت امام رضا مأمون او رو به زندان انداخت، ازش تقاضا کرد اسامی رابطین امام رضا رو به من بده، کیا با امام رضا در ارتباط بودن اونا رو به من بده. نپذیرفت، گفت منو به زندان انداختی، من اسامی رو بدم همه رو ببری زندان؟ نه من حاضر نیست. خیلی اذیتش کردن، شکنجش کردن. در یه مرحله‌ای در تاریخ زندگیش هست 100 ضربه شلاق در یه مجلس بهش زدن، 4 سال زندانش طول کشید. گفت من اسم کسی رو نمیدهم. بعد از 4 سال مأمون تمام اموال این صحابی درجه یک امام رضا رو، اموالش رو مصادره کرد. بعد از شکنجه ها زیاد آزادش کرد، ابن ابی عمیر. وقتی آمد خانه نشسته بود، تو فکر بود نان شب زن و بچهشو از کجا تهیه کنه. همه اموالشو گرفته بودن، با اینکه وضع مالی خوبی داشت، نشسته بود تو خانه فکر میکرد که من چه کنم برای نان شب زن و بچه‌م چه کنم. دیده کسی در میزنه، در رو باز کرد، یکی از دوستانش بود. گفت ابن ابی عمیر خوشحال شدم، خبر شدم که از زندان آزاد شدی و تمام اموالت هم مصادره کردن. یادت 12,000 درهم ازت قرض گرفته بودم قبل از این که بری زندان، حالا 12,000 درهم تو این دوران وانفسا برات آوردم. ما بودیم چی میگفتیم؟ گفتیم به به به، حواله امام رضاست دیگه، ما 4 سال زندان بودیم، ببین امام رضا چقدر زود حواله میده، گرفتاری ما رو برطرف میکنه. ازش پرسید از کجا این مال رو آوردی؟ تو این سالهایی که من در زندان بودم تجارتی، هدیهی، کسبی، کاری؟ گفت نه، به تو داری، با پول شما یه خانه خریده بودم، الان خونم رو فروختم، دیدم شما دیگه از من بیچاره تری، از من گرفتار تری. بعد از 4 سال زندان و اون همه شکنجه تمام اموالتو گرفتن، خونم رو فروختم پولتو رو آوردم. ما بودیم چه میگفتیم؟ میگفتیم حالا امروز من گرفتارتر از او هستم، ولی روایت این امام رضا، این صحابی بزرگ امام رضا گفت به خدا قسم، قسم خورد، گفت والله انی محتاجون فی وقتی هازا الا درهمن، به خدا قسم الان محتاج یه درهمش هستم، ولی به خدا قسم یه درهم هم از این پول بر نمیدارم، برگرد دوباره خانتو پس بگیر. چرا؟ گو از مولایم شنیدم، فرمود لا یخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدین. این سیره امام رضاست، اینو من میگم ببین امروز ما فاصلمون چقدره. گو خودم شنیدم از مولایم لا یخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدین، کسی رو به خاطر بدهی از خونه بیرونش نمی کنن، سرپناهش ازش نمی گیرن. من گرفتارم، ولی تو خونتو نباید می فروختی، من یه جوری گرفتاریم برطرف می کنم. از فقهی هم می دانی تو فقه ما هست، اگر کسی بدهی داشته باشه اجازه ندارن خونشو ازش بگیرن، سرپناهشو ازش بگیرن. گفتم نمی خوام. به یه درهمش، به خدا قسم به یه درهمش احتیاج دارم، ولی یه درهمش هم بر نمیدارم چون مولایم اینجوری فرمود. تازه میدانید، من یه توضیحی بدم، این حدیث و این نظریه فقهی منجاییست که ما کسی رو مجبور کنیم خانهشو بفروشه. ابن ابی عمر که اینو مجبور نکرد، خودش داوطلبانه خانهشو فروخته بود، بازم گفت من نمیخوام. این سیره امام رضا علیه السلام. الان تو جامعه ما اینجوریه، ما اینجوری هستیم، مخصوصا تو این ایام چقدر افراد مراجعه میکنن میگن آقا مشکل ودیعه مسکن داشتیم، ودیعه بوده 50 میلیون، شده 100 میلیون، 100 میلیون شده 200 میلیون، 200 میلیون شده 300 میلیون، نمیتونیم بدیم، صاحب خونه ما رو بیرون کرده. شاید روزی نباشه که ما با اینجور موارد مراجعه نکنیم. تازه حالا مگه مراجعات ما چقدر مگه مطلع میشه؟ درست صاحب خونه حقشه، ولی این صحابی امام رضا گفت لا یخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدین، کسی رو به خاطر بدهی از خانه بیرونش نمی کنن. یاد بگیریم از امام رضا، اگه راهی داره، اگه ممکنه کوتاه بیاییم، داریم اوضاع رو میبینیم که مشکلات رو میبینیم که از کجا بره 100 میلیون بیاره، از کجا بیاره، کدام صندوق قرض الحسین رو شما سراغ دارید که 100 میلیون به راحتی به کسی وام بدن، 50 میلیون به راحتی وام بدن، از کدام بانک بره بگیره که با سود 20% و 30% زندگیش از بین. به هر حال این داستان امام رضا، این صحابی امام رضا، پس فرمود مؤمن وقتی عقلش به کمال میرسه، یک الخیر منه مأمور. این دو تا داستان. داستان سوم از خود امام رضا بگم، سلام الله علیه. سالهایی که باز حضرت در خراسان بودن، میدانید امام جواد علیه السلام در مدینه بودن، امام رضا تنها آمدن خراسان، زن و فرزند رو نیاوردن، برای که معلوم باشه این سفر سفری نیست که به نفع امام رضا باشه، عزتمند ولایت عهدی، بازیه. غریبانه حضرت آمدن خراسان، تنها آمدن خراسان. بعد یه نامه نوشتن حضرت از خراسان به مدینه برای امام جواد. در اون نامه نوشتن پسرم عزیزم، جواد عزیزم، بلغنی، به من یه خبری دادن، ان الموالی، اونایی که در خدمت شما هستن، وقتی شما از خانه میخوای برید بیرون، از یه مسیری شما رو میبرن که گرفتارها شما رو نبینن، از اون در پشتیه میبرن، از اون در اختصاصیه میبرن. اسالو که به حقی علی، جواد عزیزم، تو رو به اون حقی که من امام رضا برات دارم، از تو تقاضا میکنم از این به بعد رفت آمدت از اون در اصلی باشی، درهم و دینار همرات ببر، گرفتارها بیچاره ها وقتی میان بهشون کمک کن، نگذار شما رو از در اختصاصی ببرن. و جمله پایانی این حدیث، الله اکبر، فرمود انما اريد ان يرفعك الله، عزیز دلم میخوام خدا به تو عزت بده، عزت، رفعت، بلندی، آقایی در این است که آدم گرفتاری مردم رو برطرف کنه، درد مردم درد خودش باشه، مشکل مردم مشکل خودش باشه. داستان چهارم از امام رضا علیه السلام تو این بخش اول بگم. یه کسی آمد محضر امام رضا، میگم فقط برای که بدانید جامعه ما خیلی فاصله داره، ما خیلی فاصله داریم، این مراسم ها، این ایام، فقط برای است که ما انشالله به امام رضا نزدیکی بشیم. یه کسی آمد محضر حضرت، به امام گفت قرضون الامی سره، قرضون الامی سره، یه قرضی به من بدید الامی سره، هر وقت دستم باز شد به شما میپردازم. حضرت سوال فرمودن که کی میپردازی قرضت رو؟ الا تجارتن، تجارتی داری؟ که با اون تجارت گفت نه آقا. فرمود الا غلتن، کشاورزی داری؟ به ثمر نشست پول منو میدی؟ گفت نه آقا. فرمودن الا عقدتن تباع، یعنی ملکی داری میفروشی پول منو میدی؟ گفت نه آقا، ملکم کجا بود، تجارتم کجا بود، کسب و کارم کجا بود، کشاورزیم کجا بود. آقا فرمود پر چرا به من میگی قرض بده؟ گفت آقا پس چی بگم؟ فرمود حق تو از من بگی. گفت آقا یادم نبود، ما از شما طلب داشتیم، حق ما پیش شما بود، یادمون رفت، پس همون حق رو بدید. فرمود نه طلب ازم داشتی، نه، قرآن حق تو پیش من قرار داده. فرمود اگه این آیه رو نخوندی راجب مؤمنین چی میگه؟ الذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، اونی که وضع مالیش خوبه، سائل، محروم، نیازمند، گرفتار، حقش تو مال اینه. فی امواله حق معلوم للسائل، فرمود بیا حق تو ازم، تو که میگی نمیتونم قرضو بدم، میگی تجارت ندارم، میگی شغل ندارم، میگی کشاورزی ندارم، میگی ملکی ندارم بفروشم، چرا میگی قرض بده؟ قرضو تو که نمیتونی بدی، بیا حق تو بگیر ببر. الان جامعه ما اینه، الان کسی بیاد به ما بگه قرض بده چی میگیم؟ بگیم زامن، پنج تا زامن بیار. ندارم. خب برو اول شاهو بکن بعد منارو. چشی بر من از وام میخوایی؟ شده تا حالا کسی بیاد بگه آقا من ضامن ندارم، در پرداخت اقساطم مشکل دارم، ما بگیم خب اگه اینجوریه پس بس ما بلا عوض بهت بدیم، تو نباید از ما همینجوری بگیر برو. میدانید که از سنگین ترین آزمون ها امام صادق علیه السلام فرمود ما بل الله العباد، سنگین ترین آزمون فرمود گذشته از ماله، سنگین ترین آزمونه. حتما مستحضرید واجبات رو وقتی تقسیم میکنن در فقه ما میگن سه دست است: یک واجبات بدنی، دو واجبات مالی، سه واجبات مالی بدنی. واجبات بدنی یعنی چی؟ این واجبی که بدن ما باید یه کاری انجام بدیم، خرج نداره. نماز بخونیم، نماز خرج نداره. روزه بگیریم، خرجی نداره. اما یه سلسله واجبات مالیه، بدن ما کاری، پول، از پول باید گذشت. مثل چی؟ مثل خمس مالمون، مثل زکاتمون، مثل کفاراتمون، واجبات مالی. یه دسته سوم بدنی مالیه، هم خودمون باید کاری انجام بدیم، هم یه خرجی باید. مثل چی؟ سفر حج بیت الله الحرام، حاجی هم خودش باید یه سلسله مناسکی رو انجام بده، هم یه هزینه‌ای باید انجام بده. امام صادق فرمود ما بل الله العباد، سنگین ترین آزمون. البته من صادقانه بگم، نه اینکه حالا چون در جمع شما بانوان هستم، بینی و بین الله مکرر من دیدم، الحمدلله خدا رو شکر، تو کارهای خیر صادقانه عرض میکنم، نه اینکه بخوام تعریف اینجا بگم، تو کارهای خیر معمولا خانما پیش قدم هست، الحمدلله خیلی پیش قدم هست، خانما زودتر میگذرن، من مکرر میبینم، فراوان میبینم بانوانی که حتی از زیورالاتشون میگذرن، از لوازم زندگیشون که حالا میشه کمی حاشیه گرفت، میگذرن برای گرفتاری دیگران، یا صندوقهای قرض الحسن، صندوقهای خیریه. چقدر شما بانوان تو خونه هاتون صندوقها، مراکز خیریه، تأمین جهیزیه گرفتارها، کمک به تهیه جهیزیه نیازمند، الحمدلله. به هر حال این سنگین ترین آزمون هست. اینم من اضافه کنم، ببینید یه وقت ما خودمون مستقیم میتونیم خرج کنیم وظیفمونه، یه وقت خودمون نمیتونیم، حداقل واسطه بشیم، از آبرومون، از موقعیتمون، از زبانمون، از وقتمون هزینه کنیم. و مخصوصا میدانید مقدم بر همه، مقدم بر همه ارحام ما، خیشاوندان ما، برادر، خواهر، عمو، عمه، فرزندان ما. من بارها این مسئله را عرض کردم، میدانی در نگاه دین، در نگاه دین فرزندان ما واجب النفقه ما هستن. حاج خانم اگر شما درآمدی داری، حالا یا شغلی داشتی، بازنشست هستی یا نه، بازنشستگی همسرتون رو دریافت، اضافه میاد. ببینید تمام رسال، همه فقها ها فرمودن اگر شما فرزندی داری، پسری داری، دختری داری، نوه‌ای داری، گرفتاری مالی داره، شما میتونی گرفتاری مالیشو برطرف کنی، اینا واجب و نفقه شما هستن. نگو حاج آقا دخترم ازدواج کرده، میدونم ازدواج کرده، پسرم ازدواج کرده، میدونم ازدواج کرده، دختری که ازدواج کرده، پسری که ازدواج کرده، نوه شما، از این بالاتر بپرسید. اگه من مسئله رو اشتباه میگم توضیح میدم براتون. فرزندان ما، دختر و پسر و نواده های ما، اگر ما توانایی داریم گرفتاری مالیشون رو برطرف کنیم، واجبه، واجب و نفقه های ما هستن. بگذارید داستان بعدی رو از امام رضا علیه السلام بگم. داستان تو احتجاج تبرسی هست، الله اکبر. یه عده رفتن خراسان امام رضا سلام الله علیه رو زیارت کنن، روز اول رفتن در خونه امام رضا، آقا فرمودن نه 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 اجازه ندید بیان، روز دوم آقا اجازه ندادن، هفته اول آقا اجازه ندادن، هفته دوم آقا اجازه، هفته سوم آقا اجازه ندادن، ایداد بیداد، آبروی ما رفت. روز آخر مدتی گذشت، روز آخر به امام رضا، آقا امام رضا پیام دادن، گفتن آقا ما داریم بر میگردیم ولی دیگه آبروی برای ما باقی نمون، به شهرمون هم نمیتونیم برگردیم، چون همه اهالی شهر ما خبر شدن که ما چند هفته اینجا منتظریم، امام رضا رامون نمیده، دیگه شهرمون هم نمیشه، باید بریم اینجا دیگه زندگی کنیم، آخه ما چه اشتباهی کردیم. آقا اجازه دادن روز آخر آمدن، اجازه ندادن بنشینن، ایستاده. گفتن آقا ما چه اشتباهی کردیم؟ فرمودن به خاطر اینکه شما تتهاونون، متن کلام امام رضا اینه، تتهاونون به حقوق به عظیم حقوق اخوانکم، حواستون به برادران ایمانیتون نیست، به گرفتارها نمیرسید. ببینید این که ما هم الان ما میریم مشهد امام رضا علیه السلام، خب یه اذن دخولی اذن ورودی بگیم نگیم سرمون زیر میندازیم میریم داخل، ولی اگر باطن اذن ورودو بخوایی امام رضا به کسی اجازه میده که حواسش بگیره؟ همین سیره خود حضرت رو داشته باش، حواسش به گرفتار رو باشی. آقا اجازه نداد بنشینن، ایستاده، فرمودن یکی از اشکالاتونه تو شهرتون حواستون به فقرا و بیچاره ها گرفتارا نیست. گفتن آقا اشتباه کردیم، فرمودن خب حالا عیبی نداره، پذیرفتم شما رو. فرمودن چند بار اینا اومدن دیدن من، به یکی از اصحابشون فرمودن اینا چند بار اومدن و من راهشون ندادم، به تعداد دفعاتی که اینجا آمدن و من نپذیرفتم، حالا شما از طرف من برید بازدیدشون. امام رؤوف، امام مهربانی هست، نمیخواد کسی رو اذیت کنه، ولی میخواد شیعش بیدار باشه، علاقمند به امام رضا علیه السلام بیدار. این ویژگی اول. ببینم میرسم این حدیث رو فهرستوار بقیه مواردش رو کوتاه‌تر توضیح بدم. دو، فرمود مؤمنی عقلش به کمال میرسه. اولی چی بود؟ الخیر منه معمول، مردم به خیرش امیدوار باشن. دو، لا یسعم من طلب الحوائج الی، الله اکبر، لا یسعم، خسته نشه از مراجعات مردم. اهل بیت اینجوری بودن، خسته نمی شدن. آبرومندانه، من همینجا باز بگم، ببینید تو کمک ها اونی که مهمه آبرومندانه. باز از امام رضا بگم سلام الله علیه، به یکی از اصحابشون حضرت فرمودن تو زکات مالتو میدی؟ که آقا دست شما درد نکنه، ما مسلمونیم، قرآن رو قبول داریم، زکات از واجبات قرآنیه، چطور من زکات مالمو نمیدم؟ میدم، حتما میدم. حضرت فرمودن چجوری زکات مالتو میدی؟ گوه چجوری نداره، خوب وقت زکات مالم که میرسه فقرا میان در خونه بهشون میدم سهمشونو میرن. ما مسلمونیم، وقت زکات مالم که رسید فقرا بیچاره ها میان سهمشونو میگیرن میبرن. به قدری امام رضا ناراحت شد، فرمود تو ذلیل میکنی مؤمنین رو، مسلمونا رو ذلیل میکنی. بابا چه ذلیل کردم؟ زکات فرمود اونا بیان در خونه تو باید بری در خونه اونا، فقیر بیاد در خونه تو، فقرا جمعشن در خونه تو، باید بری سراغ فقرا. من گفتم اینا زیاد نیست ولی کمشم بده، گاهی بعضی از خونه ها، بعضی از مؤسسات، بعضی از دفاتر، چه میدونم، حالا من خیلی اسم جزئی نبرم، حالا اول ماه مثلا یا شب جمعه میخواد به فقرا کمک کنه، من دیدم، اگه ندیده بودم نمیگفتم، خیلی قصه میخورم. اول ماه میبینم مثلا 20 تا 30 تا 40 تا 50 تا بالاتر، اگه خواستید آدرس بهتون میگم، فکر نکنید همینجوری چیزی درست کردم، 100 نفر 150 نفر عده پیر مرد پیر زن از راه دور تو شهر اومدن در خونه این آقا، در این مؤسسه، چه میدونم، در که چی، چقدر میخواد بهشون کمک بکنه، حالا یه 5000 تومانی یه 10000 تومانی میخواد کمک بکنه. این ذلیل کردن امام رضا رو مؤمن ذلیل میکنه. تو اگه راست میگی میخوای کمک کنی، الان که شماره حساب هست دیگه، همه فقرا و فقیر و غنی شماره حساب دارن، راست میگی، برای چی جمعشون میکنی؟ برای چی اینجا میاری؟ برای چی در خونه خودت و مؤسسه خودت و دفتر خودت رو شلوغ میکنی؟ حالا یه عده فقرا و گداها و بیچاره ها بیان، چه عزتی برای تو میشه؟ شماره حساب بگیر اول ماشه، به هر وقت میخوای چی کمک بکنی همینجوری کمک کن، آبرومندانه کمک کن. امام رضا فرمود مؤمن لا یسعم، از مراجعات مردم خسته نمیشه، برخورد تندی نمیکنه. داستانی بگم، خدا رحمت کند، میدونید الان 100مین سالگرد تأسیس حوزه علمیه قم توسط مرحوم آیت الله عظما حائری، بنیانگذار حوزه علمیه است. در حالات ایشون میدیدم، ایشون روزه آخر عمرشون یکمی ناراحت بودن، گرفته بودن، یکمی هم بدهی داشتن، نه بدهی شخصی، بدهی که برای خرج دین، تبلیغ دین، حوزه علمیه بدهکار شده بودن. کسی به ایشون گفته آقا چقدر ناراحتی، چقدر بدهکار ایشون بود؟ 50000 تومان. نه 50000 تومان حالا، 50000 تومان 80 سال پیش، 85 سال پیش. یکیسی گفتم آقا چرا نقدر ناراحتید، حالا 50,000 تومان بدهی چیزی نیست که، هر کسی بعد از شما مرجعیت شیعه رو به عهده گرفت بدهی شما رو میده، قصه نخورید. میدونی چی جواب داده بود؟ الله اونا کجا رو میدن ما کجاییم؟ فرموده بود شما فکر من نگرانم ناراحتم از این که 50,000 تومان بدهکارم، نه از این ناراحتم، دارم میمیرم اگر به من بگن اون آبرویی که ما به تو دادیم بیش از 50,000 تومان میتونستی قرض کنی و گرفتاری های دینی رو برطرف کنی، جواب خدا رو چی بدم؟ آبرویی که ما بهت دادیم بیش از این میتونستی خرج کنی، آبرو رو برای چی میخواییم؟ موقعیت رو برای چی میخواییم؟ اگه وقت داریم برای چی میخواییم؟ اگه کسی حرف ما رو میپذیره، اگه یه نامه ما اثر داره، اگه ضمانت ما اثر داره، اگه شفاعت ما اثر داره، مگه نفرمودن زکات آبرو شفاعت داره دیگرانه؟ آبرو داری، موقعیت داری. گاهی به بعضی میگه آقا ضمانت نه حاج آقا، من تجربه تلخی دارم. چی شده حاج آقا؟ من یادم 30 سال 40 سال پیش از یه کسی ضامن شدم، یه قسطشو نداد، خودم رفتم. حالا تو بعد 40 سال هنوز کینه به دل گرفتی که یه قسطشو نداد، تو رفتی داد. بله اونایی هم که قرض میگیرن باید پولو درست بدن، جای خودش مسلمه، ولی حالا بعد 30 سال 40 سال میگه ضامن نمیشم، از آبروم خرج نمیکنم به این دلیل. و من بارها عرض کردم بزینم اضافه کنم، ببینید تو کارهای خیر، تو دستگیری از دیگران، تو صدقات، تو انفاق، تو کمک به دیگران، الان من یقین دارم همه شما میگه آقا ما همه الحمدلله اهل کار خیر هستیم. این همه ایشون قصه و حدیث از امام رضا میگه برای چی؟ ما اهل کار بله، ولی متاسفانه تو جامعه دینی ما صدقات ما متناسب با درآمدهامون نیست. خب خانواده‌ای که خودش میبینه تو زندگیش مایی 10 میلیون مایی 20 میلیون بازم میگه کم میارم، درسته. خب اگه شما درآمد 10 میلیون 20 میلیون 30 میلیون نمیدونم هر چقدر هست، چند درصد این درآمدت صدقه میدی؟ اگه مایی 20 میلیون مثلا مایی 10 میلیون درآمدت باشه، 10% در راه خداست، 10% در راه خدا صدقه میدی؟ 10% 10 میلیون چقدر میشه؟ یه میلیون در ماه صدقه میدی؟ ابدا. یک درصد یعنی 10 میلیون اگه حقوق داری 1% در راه خداست، 1% چقدر میشه؟ 100,000 تومان. 1% صدقه میدیم. حالا این همه آیه حدیث خوندیم دیگه تحت تأثیر قرار گرفته، فردا شب یه جعبه خرما میبره مسجد میگه بدید در راه خدا، خیلی زحمت کشیدی، شما مواظب باشی وقت ورشکست نشی. یه جعبه بعدم که جعبه رو میخوان تقسیم کنن میگه صبر کن نیت نکردم. نیتاشو بکن. چیه نیت؟ خدایا قبول کن دیگه، بابت خمس و زکات و رد مظالم و کفارات و مرمزون زکات فطره ندادیم و بعد وارث و بی وارث و شهدای مدافع حرم و انقلاب و نمیدونم کجا و پدر و مادر، ببین چیز دیگه نداری با یه جعبه خرما میخوای سهم بکنی. بعد در مسجد میاد بیرون یه حادثه براش، حاج آقا من نگفتی صدقه دفع بلا؟ بله این جعب خرمای تو دفع بلاش این است که کبوتری رد میشونه چیزی تو سرت ننداخت، از زیر تریلی 18 چرخ که نمیارتت بیرون، این صدقه شما بود؟ در حالات امام رضا علیه السلام نرسیدم بگم، امام رضا علیه السلام در روز عرفه فرق به خراسان، به خدا اینا دروغ نیست، روز عرفه تمام اموالش رو حضرت در راه خدا دادن. از ما همچین انتظاری ندارن، کجا از ما؟ تمام اموال، نرسی هم تمام اموال، 1%، 10%. مگه خودمون نمیگیم الان گرفتاریه؟ مگه نمیگیم در هزینه زندگی موندیم؟ خب فقرا این گرفتاری رو ندارن. مگه نمیگید آقا ثبت نام مدارس بچه همون چه قبقاست؟ مگه نمیگید اجاره چه خمه؟ مگه نمیگید و خب فقرا این گرفتاری رو ندارن، فقط پولدارا این گرفتاری رو دارن. یه شهری بودم، حالا اسم اون شهر رو نمیبرم، شاید بعضی رو ناراحت بشن اسم شهر، یه آقای اومد پیش من یه وصیت نامه، یه آقا این وصیت نامه پدر ما از شما بخون ما باید چیکار کنیم؟ گفتم اموال پدرتون ارثتون چقدره که من ببینم؟ گفت یه ارث معلوم نیست. گفتم چرا؟ خدا شاهده. گفت 3 نفر حسابرس استخدام کردیم، قول دادن تا 3 ماه دیگه بگن ارث بابامون چقدره. 3 نفر استخدام کردیم، 3 ماه دیگه خبر میدم. گفتم کار خیری هم وصیت کرده. گفت این وصیت‌نامه دست شماست دیگه، من خوندم اول آخر، رفتم اول اومده، رفتم دیگه کجا چیزی نیست توش، یه جاش پیدم نوشته من که از دنیا رفتم شما اجازه دارید 100,000 تومان به فقرا بدید. 100,000 تومان گفتم یهو 100,000 تومان بدید به فقرا، بورس دوباره زمین میخوره قیمت، این همه دولت با 1,000 مکافات بورس دوباره 100,000 تومان یهو بدید به فقرا. 3 نفر استخدام متناسب نیست. عرض کردم اگر گرفتاری و ما داریم، راستی هم داریم، واقعا هم داریم، وقت به اون کسی که با حقوق بازنشستگی 5 میلیون و 6 میلیون اون چه کار میکنه؟ اونی که همین هم نداره چه کار میکنه؟ اونی که این خونه و اون خونه کار میکنه و یه دستمزد، اون چه کار باید بکنه؟ اون اگه حادثه براش پیش بیاد چی؟ اون اگه مریض داشته باشه چی؟ اون اگه جهیزیه دختر بخواد تهیه کنه چی؟ اون اگر ودیعه مسکن بخواد بده، اون اگه بچه‌شو بخواد مدرسه بده، اون باید چه کار بکنه؟ به هر حال این ویژگی دوم. ویژگی سومو بگم، فرمود یستکثر مؤمن وقتی عقلش به کمال میرسه. یک، سوم، یستکثر قلیل الخیر من غیره و یستقل کثیر الخیر. بعدیش چهارمیش، یستقل کثیر الخیر، اگه خودش کار خیری انجام داد اینو کوچیک میشموره، به به کاری نکردیم بابا، چیزی نبود، اما اگر دیگری بهش خدمتی کرد اینو بزرگ میشماره، یادش نمیره هیچ وقت. امام رضا علیه السلام فرمود لا یتم المعروف، چقدر زیباست، لا یتم المعروف الا بثلاث. کار خیر وقتی به کمال میرسه 3 تا ویژگی داشته باشه، این 3 تا رو در ذهن بسپارید. آقا امام رضا از ما توقع دارن، لا یتم المعروف، فرمود کار خیر وقتی به کمال 3 تا ویژگی. 1، تعجیله، زود انجام بده، اینقدر نبرو بیار. اگه میخوایی گرفتاریشو برطرف کنی بسم الله، من گاهی مثال زدم این صندوقای قرض الحسنه 100 بار اینه میبره میاره. آقا ما همه چیزام آماده است، زامن اول دوم چک سفته برقه کپی از شناسنامه کارت ملی گواهی فوت پدرم پدر بزرگم همه رو یه جا آورد. نه نه، یه جا آورده باشه که نباید ما یه جا به تو بدیم، خوشت میاد دوباره پیدات، بعد اینقدر بری بگی که پشیمون بشی. تعجیلی، کار خیر میخوای بکنی زود. دوم، تیرهی، بپوشونید آبرومندانه، نگذارید همه اهل عالم خبر بشن. فقط خواجه حافظ نمیدونه که ما یه گونی برنج در خونه این بیچاره بدبخت مردیم، یه سبد معیشتی و همه عالم خبر، همه شهر خبر شدن. دیدید گاهی کمه، کمش هم زیاده، پناه بر خدا. دیدید گاهی تو این فضاهای مجازی نشون میدن یه سبد معیشتی در خونه یه بیچاره می، تمام شخصیت های شهر رو وایستادن، تمام شخص مسئولین نظامی و انتظامی و مقامات فرهنگی و سیاه همه وایست، چه خبره؟ یه سبد کالا آوردیم برای ما. تستیرهی، بپوشونید آبرومندانه، مخفیانه، شبانه. و سوم فرمود تصغیرهی، کوچیک بشمارید. یستکثر و قلیل الخیر، دیگری بهش خدمت کرد کمشو زیاد میدونه، ولی یستقل و کثیر الخیر. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، در حالات ایشون میگم داستان مفصلیه، مجال نیست همه قصه رو بگم. خلاصه داستان، به ایشون گفته بودن آقا پدر شما از شما گلایه کرده، پدرشون از دنیا رفته بوده، از شما گلایه کرده که چرا محمد حسین من، علامه سید محمد حسین طباطبایی صاحب تفسیر المیزان، چرا محمد حسین من تو نوشتن تفسیر المیزان منو در ثواب شریک نکرده؟ چرا علامه سید محمد حسین طباطبایی تو نوشتن تفسیر المیزان منو در ثواب شریک نکرده؟ وقتی به آقای طباطبایی پیام میرسونن که آقا پدر شما یه همچین گلایه ای کرده، میدونه چی جواب داده بود؟ الله، این مردان خدا کجا، ما کجا هست؟ ایشون فرموده آخه این کار مهمی نبود که من بخوام پدرم هم شریک بکنم، چیزی نبود این کار. 20 جلد تفسیر المیزان که اگر هر جلدی مثلا میانگین 500 صفحه 10,000 صفحه تفسیر قرآن نوشته که الان بعد از گذشته حدود 50-60 سال هر کسی تفسیر نوشته بعد از المیزان محتاج تفسیر المیزانه، مهمان سفره علامه طباطبایی
نواییه، میگه این چیزی نبود که من بخوام پدرم رو سهیم کنم. باشه خدایا اگه این از ما قبول، پدر ما سهیم باشه. کار خیر خودش رو کوچک میشمونه. اگه کار خیری کردیم، گره گشایی کردیم، نماز شبی خوندیم، فکر نکنیم خیلی، خودمون کوچیک بشماریم. و ویژگی پنجم، امام رضا علیه السلام فرمود مؤمن وقتی میشه بهش بگیم عقلش به کمال رسیده، الشر منه مأمون. اولی چی بود؟ الخیر منه مأمول، مردم به خیرش امیدوار باشن. پنجمی، مردم از شرش در امان باشن. حداقل گفت مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان. مؤمن نباید آزار داشته باشه، نباید زبانش، نباید کلامش، نباید برخوردش، نباید اخلاقش. و بدانیم بعضی از این گناهان خودمون گرفتار میشیم. خدا رحمت کند که از علمای بزرگ مرحوم آیت الله شیخ عباس تهرانی رضوان الله علیه، مرد بسیار بزرگی بوده، بسیار بزرگی، الان حدود تقریبا 60 سال از رحلتش میگذرد. من میبینم بعضی از اساتید حوزه که پای درس ایشون بودن چقدر از نفس تأثیرگذارشون تعریف میکنن. ایشون خودش فرموده بود ببینید شر آزار رسوندن گاهی همینجا آدم دامنگیره، همینجا گرفتار میشه. ایشون فرموده کسی وسواس داشت، وسواس بیماریه، چیکار باید کرد؟ باید درمان کرد. حالا درمان شد شد نشد، بالاخره باید یه جوری کنار اومد. وسواس بیماریه، نمیشه سر به سرش گذاشت. چی گویی کسی وسواس داشت؟ من داشت نماز میخوند سر به سرش گذاشتم. انسان بزرگی بود، ولی مگه انسان‌های بزرگ اشتباه نمی‌کنن؟ اتفاقا وقتی اشتباه می‌کنن خدا زود گوشمالی میده، گوشمالی سنگین تا حواسشون جمع بشه. ایشون گفت این بنده خدا سر نماز وسواس داشت، من سر به سرش گذاشتم، نمازش رو تمام کرد، السلام علیکم و رحمت الله، نمازش تمام شد، از همون لحظه من گرفتار وسواس شدم و تا 15 سال اسیر وسواس شدم. خودم میدانستم دلیلش این است که یه نفر رو اذیت کرد. از شر رو منهو معمول. خب این پنج صفت دیگه باقی مونده که من اگه بخوام بگم باید به همین تفصیل توضیح بدم و الا در حد ترجمه کفایت نمی کنه. یه مورد دیگه شو میگم، چهار مورد دیگهش بمانه. امام رضا فرمود مؤمنی عقلش به کمال میرسد که لا یمل من طلب العلم طول دهرهی، از طلب علم و دانش تا آخر عمر خسته نشه. سعی کنیم همیشه در کسب علم باشیم. خود امام رضا علیه السلام میدونی تو حیات نورانیشون بسیار بسیار مناظره داشتن، روایات فراوانی. امروز ما در این کتابی که به نام مسند امام رضا علیه السلام هست 2500 حدیث از امام رضا داریم. بیشترین روایات توحیدی کافی شریف بعد از امام باقر و امام صادق از امام رضا است. 500 حدیث از این 2500 حدیث در موضوع امامته. ده ها مناظره داشتن، مخصوصا دورانی که امام رضا علیه السلام در خراسان بودن. فرمان مؤمن لا یمل، از طلب علم نباید خسته بشی تا لحظه آخر. نگیم آقا دیگه ما سنی از امون گذشته، ما دیگه چه درسی، ما چه کلاسی، ما دیگه معارف یعنی چی، نه، تا نفس آخر. فرمود طول دهرهی. و من همینجا باز تأکید کنم، میدانی در میان اصحاب رسول خدا، اصحاب امام رضا، یه جمع زیادی بانوان با فضیلتی که اینا راوی حدیث بودن. راویان حدیث فراوان ما داریم در اصحاب پیامبر، در اصحاب ائمه، در اصحاب امام رضا. بنابراین این دستور ششم رو هم انشاءالله فراموش نکنیم. چهار تا ویژه دیگه باشه برای فرصت دیگری. خدا به حق محمد آل محمد به همه ما توفیق آشنایی با معارف دین، سیره اهل بیت، سیره امام رضا و عمل به اون عنایت بفرما. خدایا زیارت خانه خودت مدینت الرسول عتبات عالیات مشهد الرضا با معرفت مکرر نصیب همه ما بگردان. قلب نورانی امام زمان از ما راضی بدار، به ما توفیق نصرت و یاری جلب رضایتش، شهادت در رکابشون عنایت بفرما. مرزای مد نظر لباس عافیت بپوشان. علما مراجع حوزه های علمی رهبر معظممون معید و منصور بدار. تقدیم به روح مقدس و مطهر امام رضا صلوات بلندی ختم کنیم.